Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. El-Aliyyil Azim ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la siyyema bergiyyetellahi fil arazin. Eccelallahu ta'ala ferecehu şerif. Ve ervahul alemine lehul fida. وَلَعْنَةُ اللّٰهَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ اَجْمَئِينَ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْكُوا اِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَغَيْبَةَ وَلِيِّنَا وَكَسْرَةَ عَدُوِّنَا وَقِلَّةَ عَدَدِنَا وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا فَأَعِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تؤزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. امیدواریم که این موشکباران تل آویو زمینه نابودی کامل صهیونیست ها باشه. امیدواریم که به زودی انقریبن خبر مرگ نتانیاهو رو بشنویم که این همه جنایت کرده و خداوند متعال هم نتانیاهو رو هم ترامپ رو هم کری رو اینایی که در قتل سردار سلیمانی و در قتل سید حسن نصر الله اینا دخالت مستقیم داشتن و دستور دادن، خدا انشالله که این خبیث ها رو به خاک مذلت بنشاند انشالله. اما بحثی که مطرح کردن عرض کردیم همین کتاب اساس الحکومت الاسلامیه رو فعلا بررسی میکنیم. این کتاب موضوعش اینجوری شکل میگیره که ایشون سه تا نظام رو بررسی میکنن تو این کتاب. یکی نظام بحث دموکراسی رو مطرح میکنن، یکی بحث شورا رو مطرح میکنن و بحث ولایت فقیه رو. این سه تا بحث اساسی است. تناسبش هم اینه که مارکس به اصطلاح یه وقتی ادعاش این بود که من یک تفسیر علمی برای تاریخ دارم. تفسیر علمیش این بود که میگفت تاریخ پنج دوره است. این پنج دوره از مالک و بندگی شروع شده که وقتی انسان‌ها که زندگی میکردن به صورت مالک و بنده بودن، یعنی یه دسته عبد بودن یه دسته مالک بودن. اینها اونایی که مالکیت داشتن عبدها رو به بردگی و چی میگرفتن؟ مزدوری میگرفتن. این طبقات اجتماعی دو طبقه مالک و بنده بوده. بعد یه مقدار که پیش رفتن تبدیل به ارباب رعیتی شده. مرحله دوم تاریخ مرحله ارباب رعیتی بوده که یه مقدار این رابطه ها نزدیکتر شده. یعنی اون موقع عبد بوده و هیچ اختیاری از خودش نداشته و همه چیز در اختیار اون مالکش بوده، اون عبد هم مثل مال اون مالک بوده. در مرحله دوم ارباب رعیتی بوده، دیگه رعیت ملک و مال اون ارباب نبودند، اما همه امکانات و دارایی ها در اختیار ارباب بوده، اونا برای ارباب کار میکردن. این مرحله رو هم تاریخ پشت سر گذاشته، به سرمایه‌داری رسیده. نظام سرمایه‌داری شکل گرفته که دیگه شکل ظاهریش ارباب رعیتی نبوده، اما واقعا اونچه که در جامعه اتفاق افتاده طبقه‌ای بوده که طبقه سرمایه‌دار همه در اختیار اونها، یه طبقه هم طبقه ضعیف و کسانی که حداقل امکانات در اختیارشون بوده. شاید مثلا 90% اختیار امکانات جامعه در اختیار 10% مثلا، ولی از اون طرف اون 90% جامعه از 10% امکانات استفاده میکردن و 10% از 90%، مثلا اگر بخوایم رابطه بگیم، نظام سرمایه‌داری شکل گرفته. منتها مارکس گفته که به واسطه رشد ابزار تولید و وضعیت جوامع، جامعه از اینجا هم عبور خواهد کرد، به سوسیالیسم خواهد رسید. سوسیالیسم که تقریبا همه چی در اختیار دولت قرار میگیره، اما هنوز هم مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته میشه. اگر باز پیش بره و اگر نه، این مرحله را هم سفری خواهد کرد و به مرحله کمونیسم میرسه. سوسیالیسم، بعدش کمونیسم و کمون نهایی به اصطلاح. اون مرحله اول رو کمون اولیه میگن، اون مرحله کمونیسم رو کمون نهایی به اصطلاح، که اونجا دیگه نفی مالکیت خصوصی است به صورت کلی و همه در همه چیز شریکند. یک جامعه ای که دیگه مثلا به حدی رسیده که همه در همه چیز شریکند، اصلا مالکیت به رسمیت شناخته نمیشه، و یک تصویری که خب مفصل ارائه میکنه. وقتی گفته میشه مارکسیسم، این دو مرحله اخیر رو معمولا میگن. مارکسیسم یکی میشه مرحله سوسیالیسم، یکی میشه مرحله کمونیسم. یعنی این واژه ها رو بخوایم نسبت به هم نسبت سنجی بکنیم، مارکسیسم این اسم به واسطه همون اسم خود مارکس شکل گرفته، چون مبدع این نظریه مارکس بوده. بعد این رو میگن مارکسیسم. میگم تاریخ این مراحل رو طی کرده، الان هم رسیده به مرحله سوسیالیسم و بعد به کمونیسم هم خواهد رسید. این بحث الان خیلی بحث یخی است، ولیکن 50 سال پیش، 60 سال پیش یکی از مباحث اصلی جامعه بوده. به صورتی که دیدید مثلا علما الان، همین حتی علمای فعلی، مثلا مای سبحانی حفظ الله، ایشون کتاب نفی بررسی مارکسیست دارند و شهید مطهری در این رابطه کتاب دارند. نوع مثلا اندیشمندانی که 50 سال پیش، 60 سال پیش صاحب قلم بودند، اینها همشون در نقد مارکسیسم کتاب نوشتند، چون یه بحث بسیار داغی بوده. اگر شکل علمیش رو کسی بخواد ببینه، مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم به صورت گسترده اونجا تو اقتصاد و نا این مراحل پنجگانه رو تصویر کرده، و بعد بر اساس اینکه میخواد اقتصاد اسلامی رو مبانیش رو ذکر بکنه، به این بحث هم به صورت گسترده پرداخته. تو عربی سوسیالیست رو میگن الاشتراکیه، اون رو میگن الشیوعیه. الان تو کتاب واژه اشتراکیه و شیوعیه رو که شما می‌بینید، الاشتراکیه الشیوعیه، الاشتراکی یعنی هم سوسیالیست، الشیوعیه یعنی چی؟ کمونیسم، یا کمونیسم یا کمونیسم، هر دوش هم میگن. خب الرأسمالی هم که مرحله قبلش، الرأسمالی هم که خودش معلومه سرمایه دار. الرأسمالیه، الاشتراکیه، الشیوعیه، این سه مرحله ایست که تصویر کردیم. خب حالا مرحوم من البته، ولی هنوز زندن الحمدلله، آیت الله حائری، میان این بحث رو مطرح میکنن، بحث تو این فضا قرار میگیره که خب حالا این نظر مارکسه، نظام سرمایه داری یک طرفه، نظام سوسیالیسم و کمونیسم هم یک طرف. توی این سوسیالیسم و کمونیسم اون بحث دموکراسی هم جدی میشه. بحث دموکراسی، البته نظام سرمایه‌داری هم همینه. بشر این طرحی رو که ارائه کردن ادعاشون اینه، یک طرف ادعاش اینه که با سرمایه‌داری، تو نظام سرمایه‌داری منابع رو اختصاص میده به یه افراد خاصی، در مقابل اون بحث چیز شکل میگیره، بحث سوسیالیسم و کمونیسم. اونجاها حالا اون تعبیرات رو به کار نمیبرن، بحث دموکراسی رو تو نظام سیاسی جدید مطرح میکنن. نظام دموکراسی میگن که ما میخوایم حق رو بدیم به مردم، مردم صاحب حقن، همه دخالت دارن در سرنوشت خودشون. و این الان دیگه تحت عنوان سرمایه داری به این اصطلاح یا اشتراکیه یا شیوعیه اینجور مطرح نمی کنن. الان اون نظامی که در مقابل همین نظام به اصطلاح دینی قرار می گیره، اون نظام الان شکل جدید خودش رو، اون قالب حاکمیتیش رو به صورت دموکراسی مطرح می کنه. دموکراتیه که به عربیش دموکراتیه، همون دموکراسی که خودمون میگیم، اون شکل رو مطرح میکنه با این نگاه که میگه هر مردم حق تعیین سرنوشت دارن، اصل با فرد، یه اصالت الفرد حاکمه نه اصالت الاجتماع یا مجتمع. فرد اصالت داره، بعد این فردی که اصالت داره همه چیز باید در خدمت این باشه که این فرد به نهایت لذت تو همین دنیا برسه. خب توی نظام سیاسی هم این حق رأی داره، و بعد اون نظام سیاسی هم باید بر اساس رأی همین تک تک افراد ترسیم بشه، و همون نظام دموکراسی که خب معروف و متعارف. این یک نظر. مقابلش یه نظر هست که تو عامه مطرحه، که به اصطلاح نظام دینی باید شکل بگیره، منتها نظام دینی شکل شوراییه، و امرهم شورا بینهم، بر اساس مشورت باید اداره جامعه شکل بگیره و اداره بشه. در کنار این دو نظر یه نظرم هست که نه، حق اساسی برای حاکمیت مال خداوند متعاله، بر اساس همون بحث عبادت و بندگی. هیچ کس تو عالم حق امر و نهی نداره. توی مباحث توحید از توحید ذات شروع میکنیم، بعد میگیم توحید ذات یعنی خدا یکیه، توحید در خالقیت همین یک نفر خالق و آفریدگار کل هستیست، توحید در ربوبیت تکوینی همین یک نفر داره عالم رو اداره میکنه، شب و روز و ماه و خورشید و آسمان و زمین همش تحت تدبیر اوست. اوست که سخر الشمس و القمر، هو الذی یرسل الرياح بشرا، هو الذی این با نظام تکوین او داره کار میکنه، توحید در ربوبیت تکوینی. خب این سه مرحله هنوز توحید نیست، این سه مرحله رو مشرکین هم تو قرآن بهش معترفند، این سه مرحله رو مشرکین هم معترفند. اونا رو اگه ازشون بپرسی کی شما رو خلق کرده، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اونا رو اگه بگید که کیه که سخر الشمس و القمر و فلان، ليقولن الله. یعنی اونا هم این بت‌ها رو و این خرما و چوب و اینا رو خالق و اداره کننده نمیدانند. مشرکین تو یه قسمت همراهی نمیکنن، تا اینجا میان. بعد مرحله بعد میگی که حق امر و نهی داره و کیو باید اطاعت کرد و حرفش رو شنید، اونجاست که آلهه مطرح میشن. و بعد وقتی پیامبر میگن انما الله اله واحد، میگن اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب. ایشون میخواد همه معبودها رو یکی کنه. این خیلی عجیبه. تو سوره مبارکه صاد، همون اوائل سوره مبارکه صاد، یعنی اجعل الالهه الها واحدا، آیا معبودها رو ایشون میخواد یک معبود قرار بده؟ ان هذا لشیء عجاب. منتها این میشه توحید در ربوبیت تشریعی، که این یک طرفش توحید در ربوبیت تشریعی است، اون طرفش میشه توحید در عبادت. یعنی وقتی خداوند رب بود تشریعاً و حق امر و نهی داشت، اون طرفش میشه این که توحید در عبادت، یعنی ما فقط باید حرف خدا رو بشنویم. این مرحله چهارم و پنجم نصاب توحیده. یعنی اگر کسی تا اون مرحله سوم بیاد، این با مشرکین خیلی فاصله نداره. شیطان هم تا اون مرحله اومده بود، خلق تنی من نار و خلق تهو من تین. شیطان هم خدا رو به عنوان خالق قبول داشت، به عنوان کسی که هستی رو تدبیر کرده، به عنوان این که هستی قیامت داره و خداوند تو قیامت حکم میکنه، اینا رو همیشه قبول داشت. منظر نی الا یوم یوبعثون، همه اینا رو قبول داشت. مشکلش توحید در ربوبیت تشریعیه و عبادت بود. خب حالا این فکری که تو بحث عقاید تو مسئله توحید هست، توی نظام سیاسی هم همون توحید خودش رو نشون میده. چجور نشون میده؟ میگیم اگر خداوند متعال رو تو سلسله مباحث گفتیم فقط او حق و امر و نهی داره و فقط باید او رو اطاعت کرد، این اطاعت محدود به دایره امور شخصی نمیشه. در باره نظام سیاسی، نظام اجتماعی، اونجاها هم باید خواست خداوند متعال دنبال بشه. خب وقتی این بحث مطرحه، پس خداوند متعال باید اعمال کنه خواستش رو. متعال خدا خواستش رو چگونه اعمال میکنه؟ با ارسال رسول. لذا تو بحث رسالت، این رو توی اون مقدماتی هم که عرض میکردیم اشاره کردیم، تو بحث رسالت اداره امور جامعه میشه یکی از شؤون پیغمبر به عنوان پیغمبر. این رو اونجا مفصل عرض کردیم، گفتیم پیغمبر نه به عنوان این که آدم خوبی بودن، مردم میخواستن یه حاکم داشته باشن گفته بگن کی بهتر از پیغمبر، نه، پیامبر همونجور که دریافت وحی یکی از شؤون نبوتشون بود، ابلاغ وحی یکی از شؤون نبوتشون بود، تبیین وحی یکی از شؤون نبوتشون بود، همینجور قضاوت بین مردم هم از شؤون نبوتشون بود، اداره امور جامعه هم از شؤون نبوتشون بود. وقتی شأن نبوت شد، لذا مردم به عنوان این که دارن عبادت میکنن و اطاعت خدا رو میکنن، باید پیامبر رو حاکم قرار بدن. الا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. خب ایمانشون به اینه که شما رو حکم قرار بدن. خب وقتی اینجوری شد، پس میشه امر، امر خدا، امر خدا. خب در زمان انبیا که خب به واسطه اونها ابلاغ شده و اونها باید اطاعت می شدن، هر پیامبری اومده گفته عبدالله و اجتنب الطاغوت، و هر پیامبری اومده گفته اتقوا الله و اطیعونه. این اتقوا الله و اطیعونه 8 بار تو سوره شعرا تکرار شده، یعنی اتقوا الله. شاید با اتقوا الله مردم خیلی مشکل نداشته باشن، با این اطیعونه مشکل دارن. اطیعونه که اون پیامبر رو هم باید اطاعت بکنن. عرض کردم شما همین اتقوا الله و اطیعونه رو جستجو بکنید، تو سوره مبارکه شعرا 8 بار این آیه میاد از زبان 8 پیامبر بزرگ الهی. خب آخرین پیامبر که وجود نورانی رسول الله هم اصلا همین شأن رو دارن. بعد هم بر اساس عقیده شیعه این شأن در 12 امام متجلی شده، لذا اونا بحثی نیست. اونجاها از نظر شیعه بحث حکومت یک بحث حل شده است. معلومه که پیامبر باشن خودشون حاکمن، امیرالمومنین باید حاکم باشن، امام حسن، امام حسین تا امام زمان. عمده میشه عصر غیبت، که تو عصر غیبت این اراده تشریعی خداوند که میخواد در جامعه، در مسائل سیاسی اجتماعی و حکومتی اعمال بشه، در عصر غیبت چگونه اعمال میشه؟ اینجوری اینجا بحث ولایت فقیه شکل میگیره. لذا ایشون میگن که ما این سه حوزه رو باید بررسی بکنیم. یکی بحث دموکراسی رو بررسی بکنیم که نگاه اوناست، یکی بحث شورا رو و یکی هم بحث ولایت فقیه رو. عبارات رو ببینید، صفحه شش رو ما از اول تا پاراگراف سوم در صفحه شش خوندیم. از پاراگراف سوم میخونیم: ان الدیموقراطیه تشکل الاساس الذي يعتمده نظام الحكم الرأسمالی حيث يمنح كل افراد الشعب الحقوق الديمقراطيه كاملتا كما يدعي. دموکراسی اساسی را تشکیل می‌دهد که نظام حکم سرمایه‌داری بر آن مبتنی است. عرض کردیم مثل سرمایه‌داری که حالا اون بحث اشتراک شویو هم یه اشاره‌ای تو عباراتشون خواهد اومد. فعلا نظام سرمایه‌داری مرحله سوم تاریخه. طبق اون تصویری که مارکس کرده، فعلا نظام سرمایه‌داری، بعد بعضی از کشورها به سوسیالیسم هم رسیدن، ولی کمونیسم به اون شکلی که مارکس تصویر کرده تحقق خارجی پیدا نکرد. اونجور میگفتن مثلا فلان کشورها کمونیستن، روسیه کمونیست یا مثلا چین کمونیست یا مثلا چی، اما اون شکلی که نفی مالکیت خصوصی به صورت کلی، اون شکلش تحقق عینی پیدا نکرد. این قطاری که به تعبیرشون راه افتاده تا ایستگاه سوسیالیسم رفت، بعد دیگه جمهوری اسلامی که شکل گرفت یک بار همه اون کاسه و کوزه ها به هم ریخت و این همه مقابله با نظام اسلامی یه بخش هم اینه که اون کاسه و کوزه ها و اون همه اون تصویر ها و اینا رو باطل، این قطاری که داشت میرفت یک بار منحرف شد، انگار از جاده خارج شد رفت یه جای جاده دیگری. خب دموکراسی اساسی رو تشکیل میده که نظام سرمایه‌داری بر آن مبتنی است. چون که یمنح کل الافراد، یمنح یعنی میبخشد به همه افراد شعب. شعب الان واژه شعب هم دیگه واژه چیزی آشناس بگوش، مثلا شعب هشت شعبی اینا میگن، این به همه مردم افراد مجتمع میبخشد الحقوق دموکراتیه، اون حقوق دموکراسی رو به صورت کامل به همه افراد، حقوق شهروندی را به اصطلاح و اون حقوق دموکراسی رو به صورت کامل عطا میکند، البته کما یدعی، ادعاش اینا، اما واقعیت غیر از اینه. فیهین، خب این یک طرف، در اون طرف فیهینن ینادی نظام الحکم الاشتراکی المارکسی به دیموقراطیه فی اطار طبقت البرولتاریا، پروتاریا خودمون میگیم. در زمانی که نظام سوسیالیسم مارکسیست الاشتراکی یعنی همون سوسیالیسم، نظام اشتراکی مارکسی که منصوب به مارکسه، این ینادی به دموکراتیه، اون هم دم از دموکراسی میزند اما در چارچوب طبقه کارگر، اونم دم از دموکراسی میزنه اما نه اینکه کل افراد شعب، همه افراد جامعه، نه در طبقه کارگر، اول حزب اشتراکی الحاکم فقط، یا در چارچوب اون حزب سوسیالیسمی که حاکمه، یعنی اونا حق دارن. یعنی لذا الان اوائل چیز وقتی که نظام کوپنی یا اینا یه مقدار رواج پیدا کرد، اینا یه دسته میگن آه دارید به سمت سوسیالیسم میرید و این فکر سوسیالیستیست، نظام کوپنی یا دولتی، چون کوپنی یعنی دولتی کردن، یعنی بازار رو تحت شعاع قرار دادن. لذا هرچی که سیطره دولت بیشتر میشد، دولت میخواست دست بندازه، داد به بعضی آدم آه دارید به سمت سوسیالیسم میش میدید، این نظام اشتراکی است. یعنی اینکه دولتی کردن همه چی در اختیار دولت و افراد جامعه، اون نظام عرضه و تقاضا در قیمت‌ها حاکم نباشه. دولت قیمت گذاری بکنه، دولت عرضه بکنه، دولت تصدیگری بکنه، هر چی که به سمت دولتی رفتن پیش میره، این رو به خصوص موقع میگذن این داره به سمت سوسیالیسم پیش میره، این تفکر سوسیالیستی که حاکمه، که داره همه چی رو کوپنی میکنه، دولتی میکنه، دولت رو در همه عرصه ها وارد میکنه. این حزب اشتراکی یعنی این که همه چی بشه دولتی و دولت بخواد نظارت بکنه. حالا این اشتراکیش میشه سوسیالیست، بعد اگه شیوعیه شد که کمونیست بیاد که دیگه کلن این طرف مالک خونه خودش هم نیست، یعنی مالکیت فردی به صورت کلی ممنوع. پس از اون طرف نظام سرمایه داری میگه ما به شکل دموکراسی هستیم که همه افراد رو دخالت بدیم و همه به حقوق کاملشون برسن، ادعاش اینه. اما در حینی که در طرف مقابل نظام سوسیالیسم مارکسی منصوب مارکس این فریاد دموکراسی داره در چارچوب طبقه کارگر یا در چارچوب حزب سوسیالیسم حاکم فقط. اما فی مجال دولت العام فإن دیکتاتوریت البروتالیا هی الصاعده. اما این در مجال دولت عام اون دیکتاتوری کارگری حاکم است، یعنی شما برخلاف اون دموکراسی که میگفت کل افراد شعب باید به حقوقشون برسن، اینجا میگه طبقه کارگر یا اون حزب حاکم. اما در مجال عموم نگاه بکنید دیگه اونا نه. لذا این حزب کارگر، این نظام حاکم، اینها یک دیکتاتوری دارن نسبت به همه. خب حالا توجیه این چیه؟ با چه توجیهی میگن این طبقه باید حاکم باشه؟ و یبرر ذلک، این نظام سوسیالیسم توجیه میکند این را که طبقه خاصی به عنوان حاکم باید باشن و اینها یک دیکتاتوری نسبت به دیگران داشته باشن. توجیهشون اینه: به ان طبقه الکادحه هی التي تضمن تطبیق النظام الاشتراکی الامثل. میگن چون طبقه کادح زحمتکش، یا ایها الانسان انک کادخون الی ربک، تو تلاش میکنی به سوی پروردگاره.
منظور از دولت عام این تمام چیزا رو شاملش
میشه، در مجال کلی حکومت. دولت عام یعنی در مجال کلی حکومت، دولت عام یعنی در عرصه حاکمیت گسترده. در عرصه حاکمیت گسترده و کلی دیگه به خلاف اون قبلی که ادعا میکرد تک تک افراد دخالت دارن، که حالا یه اشاره هم میکنن رأی میدن چه میکنن، اینجا میگه نه، اینجا یک طبقه خاص، طبقه کارگر، اونا ساعد هستن و حاکم هستن. توجیهشون اینه که طبقه زحمت کشند و ان طبقه الکادحه هی التي تضمن و تطبیق النظام الاشتراکی الامثل. اینها هستند که تضمین میکنن، یا تضمنم بگی، تضمین میکنن تطبیق اون نظام سوسیالیسم امثل، نمونه را. تفسیر نمونه را دیدید عربی شده از تفسیر الامثل، اون نظام ایدئال، اون نظام نمونه را اینها هستند که تحقق میبخشند. چگونه اینا لتحییت شعب لدخول فر مرحله الاولیا من التطور البشری ای شیوعیت، چون اینها هستن که آماده میکنن اون شعب رو، مجموعه رو، برای داخل شدن به اون مرحله عالی از تطور بشری که اون مرحله پنجمه که عبارت باشد از شیوعیت کمونیسم. چون همه این تحولات رو مارکس پیوند میزد به ابزار تولید، این حالا طبقه کارگر چه دخالتی دارن، چون این قطار بشری، اون اهرمی که یا اون موتور محرکش ابزار تولیده. اگر یه وقتی ارباب رعیتی بوده، ابزار تولید در حد ابزاری نبوده، فقط آدم ها بودن. آدمایی بودن که این آدم ها همه نیروشون باید در اختیار کس دیگری باشه، اونا می شدن ارباب اینا شدن. بعد ابزار تولید یه کمی تولید شده، تبدیل شده به نظام کارگری، نظام ارباب رعیتی. ارباب رعیتی چون دیگه ابزار تولیدی شکل گره و واسطه این ابزار تولید بشر با ابزار تولید یه کار میکنه دیگه، کلن اون رابطه ارباب رعیت مالک و بندگی به هم میخوره. بعد همینجور ابزار تولید رشد میکنه، صنعت و تکنولوژی شکل میگیره، دیگه وابستگی به اون کارگر کم میشه، نظام صنعتی میشه، میره تو بحث رأسمالیه، سرمایه داری. بعد همینجور ابزار تولید همه رو به واسطه ابزار تولید توجیه میکنه تا بعد میرسه به سوسیالیسم و کمونیسم، که این رو شهید صدر اونجا به صورت مفصل توضیح میدن. لذا اینا توضیحشون اینه که همه چیز، تطورات تاریخ بر اساس رشد ابزار تولید شکل میگیره و بر اساس آنچه که در اختیار این طبقه است، طبقه کارگر. لذا اینها هستن که اون شعب رو و مجموعه رو آماده میکنن که به مرحله کامل یعنی الشیوعیه یعنی کمونیسم برسد. فی حین یعمل غیرها علی عرقلت هذه المسیر، عرقله یعنی مسدود کردن. اما در مقابل این فی حین، این تو تعبیرات جدید، در حالی که در یعنی در مقابل اینه، مثل اون فی حین اون بالا داشتیم، دموکراسی اون گونه است، در حالی که نظام سوسیالیسم اینجوری است. حالا اینها مسیر رو هموار میکنن که بشر به اون شیوعیه و کمونیسم برسه، در حالی که دیگران غیر طبقه کارگر و زحمتکش، یعمل علی عرقلت هذه المسیره و القیام به صورت المزاده، اینها عمل میکنن بر مسدود کردن این مسیر، تلاش میکنن بر بستن این راه. اینها راه توسعه و رسیدن به اون مرحله کمونیسم رو سد میکنن و تلاش میکنن و القیام به صورت المزاده، و اینها قیام میکنن به یک صوره، صوره یعنی انقلاب، انقلابی بر خلاف اون جهتی که داره این مسیر میره تا به اشتراک، که از اشتراکی هم عبور کنه به شیوعیه برسه. خب حالا چون اونا مانع راهن و این راه رو مسدود میکنن، فیجب الله یمتلکو ای حق دیموقراطی فی تقریر مسیر الحکم و اسلوب الادارت العامه. لذا اینها باید مالک هیچ حق دموکراسی نباشند در تثبیت مسیر حکم، سرنوشت این حکومت و چارچوب اداره عامه و اداره کلی جامعه. اینا نباید هیچ حقی داشته باشند، فقط طبقه کارگر و اون طبقه حاکم. پس اون قسمت اول شد سرمایه‌داری، اینها شد سوسیالیسم. حالا عمل اسلام، اسلام چی میگه؟ و هو نظام العالمی المقابل لهذین النظامین، اون نظام جهانی که مقابل نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسمه. فانه یقیم نظام الحکم فیه علی اساس استمداد حق السیاده من الله تعالی به اعتباره المالک و المشرع الحقیقی لا غیر. نظام اسلام یقیم و نظام الحکم، او نظام اداره جامعه رو برپا می دارد بر اساس مدد جستن حق سیادت و آقایی از خداوند تعالی به اعتبار اینکه خداست که مالک و مشرع حقیقی است نه دیگران، که این رو این توضیحات که عرض کردم در رابطه با این بود که بر اساس اون بینش توحید که اصلا نصاب توحید رو توحید در عبودیت میداند، و عبودیت هم عبودیت چیز ربوبیت تشریعی که اون سمتش میشه عبودیت، چون توحید یعنی این، خب نظام سیاسی هم بر همین اساس باید شکل بگیره که به اراده خداوند منتهی بشه. و یرا ان الله تعالی قد جعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالاضافه لکونه المبلغ عنه تعالی قائدا عملیا للامه و ولیا علیها فهو اولا بالمؤمنین من انفسهم. و اسلام نظرش اینه که خداوند تعالی پیامبر رو صلی الله علیه و آله و سلم رو بالاضافه یعنی علاوه، علاوه بر این که مبلغ از خداست، یعنی به عنوان پیامبری وحی را از خدا دریافت میکنه، ابلاغ میکنه و تبیین. این مبلغ از خدا بودن سه شأن رو میگیره: دریافت وحی از خدا، بیان وحی برای مردم و تعلیم و تبیین این وحی. علاوه بر این شؤون ثلاثه، خداوند قرار داده است پیامبر و رهبر عملی امت و ولی بر امت. فهو اولا بالمؤمنین من انفسهم، که اشاره به آیه قرآن میکنن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. باز این مهمه، چون بعضی از همین باحثین و روشنفکرهای معاصر خودمون اینها شأن حاکمیت رو شأن پیامبری نمیدانن و میگن پیامبر اگر پیامبر بودن نه به عنوان پیامبر، ای پیامبر اگر حاکم بودن نه به عنوان پیامبر. شأنشون همون سه چهار تا شأنه، شأنشون شأن دریافت وحی، بیان وحی، تبیین وحی، عمده این. اما این که حاکم هم باشن به عنوان پیامبر نه. وقتی اینجوری میگن، حتی قوانین اجتماعی که تو قرآن اومده رو ماندگار نمیدونن. مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، اینکه قوانین اجتماعی رو ماندگار. و این فکر الان نه یه فکر کنار زده ای باشه، این فکر الان شاید تو بعضی از مسئولین ما هم ریشه داره. یعنی این فکر رو که قوانین اجتماعی اینجوری است، خیلی ها تو عمل بهش ملتزم نیستن. الان وقتی که بحث مثلا رابطه رو مطرح بکنی نمیگن نظر دین چیه. الان بحث رابطه با آمریکا که مطرحه، تو گفتار بعضیا مثلا شنیدید که اینا یه وقتی بگن که دین در این رابطه چی میگه. این دیگه یه مطلبیه که باید خودمون بریم حلش بکنیم. بحث مذاکره که مطرح شد، بعضی از افراد گفتن که میز مذاکره میز ارزش ها نیست، میز مساله هست، افراد میرن بر اساس مساله. خب حالا این اسلام این چنین اجازه رو میده نمیده؟ اصلا این دغدغه ها نیست. یعنی الان تو نظام خودمون داریم یک طیفی رو که کم هم نیستن، که اینها در مقام عمل، در مقام عمل معتقد به این مطلب نیستن که این احکام باید در مقام عمل هم توجه بهش بشه و اون نظام نظام الهی باشه. خب اما به نسبت لاساس نظام الحکم بعد وفات نبی الاکرم صلی الله علیه و سلم، فان بعض الباحثین سنتن و شیعتن قد کتبوا حوله ابحاثا مفصله. اما به نسبت به نظام حکم بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم، محققین اینها چه از شیعه و چه از سنی ابحاث مفصلی رو نوشتند. تو این ابحاثشون فد العدید من علماء سنه و کتابهم ان اساس الحکم المعین من قبل الله و شورا. تعداد قابل توجهی از علماء سنت و نویسندگانشون ادعا کردند که اساس حکمی که تعیین شده است از جانب خداوند متعال شوراست. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم شورا محور است. مستندین فی ذلک لا نصوص من القرآن الکریم و امرهم شورا بینهم و سنت شریفه و سیرت صحابه. میگن ببینید پیغمبر تو این جنگ مشورت کردن، خدا به پیامبر فرموده و شاورهم فی الامر، قرآن تاکید داره، سیره صحابه هم همین بوده. و نظام شورا حالا یختلف عن الدیموکراتی الغربی اختلافا بینا. نگید این شورا که همون دموکراسی است. دموکراسی بر اساس رأی گیریه، بر اساس انتخاب، بر اساس اینه که نظر میدن افرادی کسی انتخاب میشه. اما تو نظام شورا این نیست. فإن القوانین الأساسية للدولة في الإسلام لا تقوم بكل جوانبها على أساس تصويت أو انتخاب و امثال ذلك كما هو الحال في النظام الديمقراطي. قوانین اساسی دولت در اسلام این قائم نیست با همه جوانبش بر اساس تصویت یعنی رأی گیری یا انتخاب و امثال ذلک آنگونه که در دموکراسی است. تو دموکراسی میگه که باید رأی گیری بکنیم، لذا همین سال گذشته مجلس کدوم کشورها بود که همجنسگرایی رو قانونیش کردن؟ نظر اینه، حالا چون تو جامعه این وجود داره، افراد مجلسشون نشستن همجنسگرایی رو تصویب کردن به عنوان قانون. وقتی اکثریت رأی دادن به همجنسگرایی، الان دیگه یک خانواده یک شکل نداره اونجا، یعنی اشکال مختلفی برای خانواده، یک زن و یک مرد که حالا با رابطه ازدواج باشه، یا همین جوری ازدواج سفید باشه مثلا، یا یه مرد و یه مرد باشه، یه زن و یه زن باشه، این انواع خانواده شکل گرفته بر اساس اینکه خب نظر مردم اینه که اینجوری باشه. مجلسشون که مثلا منتخب مردمن، اینا رأی دادن که همجنسگرایی هم آزاد باشه. چیز ببخشید، سخت همجنسگرایی که قبلا آزاد بود، سخت جنین رأی دادن که اونی که سال گذشته تو بعضی از مجالس تصویب شد، این که سخت جنین هم آزاد باشه، چون حالا هم این ارتباطات که اینجوری آزاده گاهی منجر به بچه میشه و بعدی خودش اسباب زحمت میشه، اون هم قانونی باشه سخت جنین، قانونش کردن چون نظرشون اینه. خب اون وقت دموکراسی شد، دموکراسی یعنی هر چی نظر جمع شد. بعد اما اساس قوانین اساسی در دولت در اسلام این لا تقوم به کل جوان با حال اساس تصویت و انتخاب، این بر اساس تصویت، و تصویت یعنی رأی گیری و انتخاب نیست و امثال ذالک، آنگونه که حال در نظام دموکراسی است، بل هی فی اطار امور تشریعیه قررها الاسلام، بلکه قوانین در چارچوب امور تشریعی است که اسلام تثبیت کرده و مقرر کرده، به اعتبار این رسالت الله تعالی لکل الاجیال و الاصول، به اعتبار این که اسلام رسالت الهی است برای همه نسل ها و عصر ها، این برای اجیال، برای همه نسل ها و عصر ها یک نظام است، یک نظام حقوقی گسترده است، مال همه زمان ها و همه مکان ها و همه اشخاص. این نظام شورا بر اساس نظر تعداد قابل توجهی از علمای عامه، اما شیعه فإن اساس التشیع عندهم هو الایمان بأن النبی صلی الله علیه و آله قد عین نظام الامه المنصوص علیها بعد وفاته. شیعه این عقیده رو داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین کردن نظام امت را، المنصوص علیها، که نص شده بر این نظام الامامه، نظام امامت رو تعیین کردن که تصریح شده است بر این نظام امامت. قد عین نظام الامامه المنصوص علیها بعد وفاته، بعد وفاته این مال قد عین است، این نظام رو برای بعد از وفات خودشون تعیین کردن. ولتی تمثلت اول ما تمثلت فی الامام علی ابن ابی طالب، نظامی که نظام امامتی که تحقق پیدا کرد، اول ما تمثلت در اول باری که تمثل و تحقق پیدا کرد در امیرالمومنین علیه السلام، نظام امامت ابتداعا در علی علیه السلام شکل گرفت. الذی تتابعت النصوص النبوی الشریف علا تعیینهی به امر الله مرجعا شرعیا للامه، که این نظام امامتی که تتابعت النصوص النبویه، پی در پی سفارشات شریف پیامبر، اون نصوص شریف دلالت کرد بر تعیین امام امیرالمومنین علیه السلام به امر خداوند به عنوان مرجع شرعی امت و ولی للامر فیها، و به عنوان ولی الامر امت، کما ان الامام علی علیه السلام به دورهی، چه این که حضرت علیه السلام هم به نوبه خود، به دورهی به نوبه خود، قد نص علی الامام من بعده و هاکذا الى الامام الثانی عشر و هو الامام المهدی علیه السلام الذي غاب عن الناس و بقی حیا یرزق و قد اعده الله تعالی لینشئ دولت العدل الشامله لارجاء الارض، حضرت که خداوند ایشون رو آماده کرده تا ایجاد کند دولت عدل، حکومت عدل را، که فراگیر است برای همه نقاط زمین، از شامل الارجاء الارض، ارجاء اطراف. بعد ما ملت ظلمن و جوران، دولت عدل رو به صورت فراگیر بر کل کره ایجاد بکنه، بعد از این که از ظلم و جور پر شده از زمین. فل مجال و طبیع. پس بعد از پیامبرم تا امام زمان نظام حکومت تثبیت شده است تو شیعه، یه حرف و نقل ندارد. در نتیجه فل مجال و طبیعی للبس ان اساس الحکم الاسلامی بعد فرض اساس تشیع، بعد از اینکه ما اساس تشیع رو پذیرفتیم، اون مجال بس انما هو به نسبت لعصر غیبت الامام علیه السلام مربوط به عصر غیبت می شود. و ما یمکن استفادت او من المصادر شیعیه، آنچه را که می توان از مصادر شیعه استفاده کرد، و الذی افتا به جملت من فقها مدرسه اهل البیت علیهم السلام، و آنچه که به آن فتوا دادن تعدادی از فقها مدرسه اهل بیت علیهم السلام. مدرسه اهل بیت گفته میشه در مقابل مدرسه خلفا، اون تو این تعبیرات عبارات ایشون، عبارات شهید صدر، اینها وقتی میخوان مطرح بکنن میگن مدرسه الخلفا، مدرسه اهل البیت. لذا شهید صدر کتاب دارن معالم المدرستین، معالم المدرستین، اون شاخصهای دوتا مدرسه، مدرسه خلفا شاخصهاش چیه و مدرسه اهل البیت چیه. خب آنچه که جماعتی از فقهای مدرسه اهل بیت علیهم السلام که اطروحت لنظام الحکم الاسلامی فی زمن الغیبه، به عنوان یک طرح اساسی برای شکل حکومت دینی در عصر غیبت ارائه کرده اند، ما یمکنو استفادتو و الذی افتابه چی؟ هو ولایت الفقیه، اونی که از مصادر شیعه استفاده میشه و بسیار از فقها بهش فتوا دادن، ولایت فقیه هست. ضمن شروط معینت یجب ان تتوفر فی، البته در ضمن شروط معین و مشخصی که واجب است که این شروط تتوفر جمع بشود، فیه در این نظام یا در فقیه. و هذا الکتاب المتواضع المعروض بین یدی الغار الکریم، این کتابی که نهاده شده است، عرضه شده است در پیشگاه شما، بحثون استدلالی مقارن بین الدیموقراطیه و شورا و ولایت الفقیه، یک بحث مقارن مقایسه است، یک بحث استدلالی مقایسه است بین این سه نظام، نظام دموکراتیک و دموکراسی که اونا ادعا میکنن، چه سرمایه‌دارها چه سوسیالیسم و کمونیسم که اون طرف بود، نظام شورا که عامه مدرسه خلفا مطرح میکنه، و نظام ولایت فقیه که مدرسه اهل بیت. ولذلك فقط اشتمل علی ثلاثه ابحاث، اول در رابطه با دموکراسی است، و نمر رو خلال بحث انها علی دیکتاتوری یا به شکل عابر، عابر یعنی گذرا. در ضمن بررسی از دموکراسی، دیکتاتوری را هم به شکل گذرا مورد بحث قرار خواهیم داد، چون دموکراسی ظاهرش دموکراسیه، اصلا باطنش دیکتاتوری است. بحث دوم هم در رابطه شوراست، شورا نه شورا، شوراست. و بحث سوم در رابطه با ولایت فقیه، اسأل الله تعالی ان يتقبل مني هذه البضاعه المزجاه و یجعلها خالصتا لوجهه الكریم، از خدا میخواهم که این سرمایه ناچیز رو از من قبول بکنه و اون رو خالص برای خودش قرار بده. و ما توفیق الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. از سید کاظم الحائری، سال 1199 یعنی 46 سال پیش تقریبا، 46 سال 47 سال پیش این بحث رو ایشون این رو نوشتن و مطرح کردن. امیدواریم که بتونیم به خوبی پیش بریم. صلی الله علی محمد و آل بیت.